اطلاعات تازه فاینانشال تایمز از گریختن بشار اسد. انتخاب فاینانشال تایمز در مطالبی به قلم رایا جلبی، سارا ددوج و ملائکه کنعان طب به بررسی آخرین اقدامات رئیس جمهور سابق سوریه و خانواده اش پرداخته است. در ادامه این مطلب آمده است در آستانه سقوط پایتختش بشار اسد سوار یک خودروی زرهی روسی شد و به همراه پسر ارشدش حافظ رانندگی کرد و رفته و بستگان. استان و وفاداران را در جستجوی مردی که قول محافظت از آنها را داده بود سرگردان گذاشت. مدت کوتاهی پس از آن حوالی ساعت 11 شب روز هفته دسامبر همکاران قدیمی که از کنار خانه اش در محله عیان‌نشین مالکی دمشق می‌گذشتند کس‌های نگهبانی متروکه و ساختمان‌های عمدتاً خالی را دیدند. چراغ‌ها هنوز سوسو می‌زدند. فنجان‌های قهوه نیمه خورده و لباس‌های نظامی در خیابان پراکنده بودند. به گفته یک فرمانده نظامی شورشی، یک افسر سابق اطلاعاتی و افرادی آشنا به فرار خانواده اسد تا نیم شب، رئیس جمهور وقت سوریه در راه پایگاه هوایی حمیمیم روسیه در ساحل شمال غربی سوریه بود. به گفته یکی از اعضای شورای نظامی شورشیان و فردی مطلع از این رویدادها، اسد تا زمانی که از دمشق خارج نشده بود به ارتش خود دستور نداد که عقب نشینی کنند و به آنها دستور داد که دفاتر و اسناد را بسوزانند. روسیه یکی از حامیان خارجی اصلی اسد در طول جنگ داخلی 13 ساله قول داده بود که مسیری امن به حمیمیم فراهم کند. یک فرمانده هیئت تحریر شام مذاکره این گروه برای خروج اسد را رد کرد. با وجود کمک به فرار خانواده اسد از پایتخت مسکو، پدر و پسر را تا ساعت 4 صبح روز 8 دسامبر منتظر گذاشت، زمانی که به دلایل بشردوستانه به آنها پناهندگی داده شد. آنها به زودی به روسیه رفتند و به حکومت بیرحمان 5 دهه ای خانواده اشان پایان بخشیدند. فاینانشال تایمز روزها و ساعات پایانی قدرت اسد را از میان بیش از 12 مصاحبه از جمله با افراد خودی رژیم و افرادی که با اقدامات خانواده آشنا بودند گردآوری کرده است. این منابع درخواست کردند که به دلیل صحبت در مورد مسائل حساس نامشان فاش نشود. تلاش برای دسترسی به اسد و اعضای خانواده اش در مسکو بی‌نتیجه بود. تعداد بسیار کمی متوجه حمله شورشیان شدند، به ویژه رئیس جمهور که فکر می‌کرد در جنگ داخلی که با سرکوب خشونت آمیز معترضان در سال 2011 آغاز شده بود، پیروز شده است. اسد احساس می‌کرد که سرانجام در مسیر احیای جهانی قرار گرفته است. به دنبال رهبران جهان عرب، برخی از کشورهای اروپایی نیز شروع به ابراز علاقه به حکومت وی کرده بودند. اما در نهایت، شورشیان به رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام، تنها 10 روز پس از آغاز حمله برق آسای خود پایتخت را تصرف کردند. اسد در مسکو با همسرش اسما که به گفته افراد مطلع از این فراره چندین هفته قبل برای درمان دومین دوره سرطانش به آنجا رفته بود دوباره دیدار کرد. همچنین در پایتخت روسیه مادر و پدر او فواز الاخرس که اوایل این ماه توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده بود حضور داشتند. به گفته افراد نزدیک به خانواده فرزندان اسد از جمله دخترش زین که در دانشگاه سوربن ابوظبی تحصیل می‌کرد اکنون به آنها پیوستند. اسد بدون اینکه حتی به کسانی که دهه‌ها به او وفادار بودند بگوید رفت و بسیاری از وفاداران سابق را حیرت زده و خشمگین کرد. او حتی زحمت نداد به بستگانش از جمله پسرعموها، خواهر و برادرها، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها و همچنین خانواده همسرش هشدار دهد. آنها در حالی که شورشیان در راه دمشق بودند مجبور شدند از خودشان دفاع کنند. وفاداران دلسرد شده این اقدام را به عنوان اثبات نهایی خودشیفتگی اسد می‌دانستند، خصیص ای که او را بر آن داشت تا خشونت را بر مردم خود تحمیل کند و منابع سوریه را برای پر کردن جیب خود غارت نماید. یکی از افراد مطلع از خروج اسد از دمشق گفت او مثل سگ شبان فرار کرد. او تا یک ساعت قبل از فرارش به اطرافیانش می‌گفت که همه چیز خوب خواهد شد. محمد جلالی، نخست وزیر وقت هفته گذشته در تلویزیون العربی تحت مالکیت عربستان سعودی گفت که در ساعت 10:30 شب 7 دسامبر با رئیس جمهور تلفنی صحبت کرده و از وحشت و هراس در خیابان‌ها و آوارگی خیلی عظیمی از مردم از مرکز سوریه به سمت ساحل به او گفته است. جلالی گفت، او پاسخ داد، فردا خواهیم دید. فردا آخرین چیزی بود که به من گفت. اسد هرگز تماس‌های بعدی جلالی را در روز بعد پاسخ نداد. فاینانشال تایمز نتوانست تمام مسافران پرواز فرار اسد را تایید کند. اما افراد مطلع متقاعد شده اند که او حداقل با دو چهره سرودمند و وفادار به اسد که کلید دسترسی به دارایی های مخفی شده در خارج از کشور را در دست دارند، یعنی یاسر ابراهیم و منصور عظام به مسکو رفته است. اسد در اولین اظهارات عمومی خود از زمان آغاز حمله تحریرالشام این هفته روایت خود از رویدادها را ارائه کرد و گفت که تا ساعات اولیه روز یکشنبه در دمشق باقی مانده و وظایف خود را انجام می‌داد است. او اصرار داشت که عزیمت او از قبل برنامه‌ریزی نشده بود. ویدئویی که توسط شورشیان و شهروندانی گرفته شده که پس از فرار اسد به اقامتگاه خصوصی او هجوم آوردند، نشان دهنده خروجی عجولانه است. آلبوم‌های عکس خانوادگی، انبارهای پرشده و ده‌ها کیف و جعبه خرید هرمس در کمد لباس‌های بانوی اول به چشم می‌خوردند. این عزیمت ناگهانی پس از روزها تلاش دیپلماتیک ناموفق با حامیان قدیمی خود مسکو و تهران رخ داد، در حالی که حمایت روسیه و ایران نزدیک به یک دهه رژیم اسد را تقویت کرده بود، آنها اکنون دیگر تمایلی به کمک به او نداشتند و یا توانایی آن را نداشتند، زیرا حواس آنها معطوف درگیری‌های خودشان در اوکراین و اسرائیل شده بود. زمانی که شورشیان همه برنامه‌ریزی شده خود را به استان شمالی حلب آغاز کردند، اسد برای درخواست مداخله نظامی به مسکو رفت. 4 روز بعد، پس از سقوط دومین شهر سوریه و در حالی که شورشیان به رهبری تحریرالشام به سمت جنوب در حال پیشروی بودند، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دمشق سفر کرد. عراقچی سپس دمشق را به مقصد آنکارای ترک کرد، جایی که مقامات ترکیه انتظار داشتند پیامی از اسد دریافت کنند. اما در عوض آنها هیچ چیزی دریافت نکردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حامی اصلی شورشیان سوریه از سال 2011 بارها تلاش کرده بود تا روابط خود با اسد را احیا کند و آخرین تلاش در ماه ژوئیه صورت گرفته بود. رئیس جمهور سابق سوریه هر بار این تلاش ها را رد می کرد. به گفته افراد مطلع، 3 یا 4 روز قبل از ترک دمشق، اسد مسکو اعلام کرد که مایل است با مخالفان سیاسی تبعیدی در ژنو برای انجام مذاکره ملاقات کند، چیزی که او مدت‌ها از انجام آن خودداری کرده بود. اما به نظر نمی‌رسد که این پیام توسط روس‌ها منتقل شده باشد. از زمانی که شورشیان رژیم اسد را سرنگون کردند، وفاداران رژیم سابق نیز از دمشق متواری شده و اکثریت قریب به اتفاقشان از طریق مرز لبنان به بیروت گریخته‌اند، جایی که بسیاری از آنها در خانه‌های دوم یا هتل‌های لوکس خود با تدابیر امنیتی بالا پناه گرفته‌اند. شاهدان می‌گویند فراریان به بیروت شامل چندین تن از دلالان اسد و دستیاران ارشد وی بودند، یه افرادی نزدیک به رژیم که مهره‌های حیاتی در دستگاه عریض و طویلی بودند که خانواده حاکم را در قدرت نگه می‌داشت. بوسینه شبان، مشاور دیرینه اسد، یکی از آنها بود. اما به زودی آنها از لبنان خارج شدند. کسانی که گذرنامه خارجی داشتند به کشورهای اروپایی پرواز کردند و دیگران به امارات متحده عربی رفتند. به گفته افراد مطلع، مقامات ارشد نظامی به روسیه یا لیبی رفتند. بدن شبان در دبی دیده شد که مدت هاست پناهگاهی برای تبعیدیان و مریدان رژیم برکنار شده اسد به شمار می رود. برخلاف بشار، برادر کوچکترش ماهر فرمانده لشکر 4 ارتش و یک مهره کلیدی در طرح‌های فساد متمرکز رژیم، بعد از ظهر روز شنبه به افراد خود هشدار داد که به لبنان فرار کنند. اما او مجبور شد برای خارج شدن خود عجله کند و گفته می شود که از مرز به عراق گریخته است. فاینانشال تایمز نتوانست تایید کند که آیا او در عراق باقی مانده است یا به روسیه رفته است. در میان کسانی که اسد آنها را جا گذاشت، بستگان مستقیمش یعنی عیاد مخلوف، پسر عموی مادری و سرگرده اطلاعاتی او ایهاب، برادر دوقلوی مخلوف و مادرشان بودند. 3 منبع مطلع گفتند که این 3 نفر در راه خروج از سوریه و ورود به لبنان مورد حمله قرار گرفتند و ایهاب کشته و عیاد و مادرش زخمی شدند. به گفته 2 کارمند بیمارستان در منطقه، عیاد در بیمارستان چوترایه در لبنان تحت درمان قرار گرفته است. یکی از افراد مطلع از خروج این خانواده گفته که او سپس به دبی رفته است. علی مملوک، مشاور ارشد و رئیس سابق اطلاعات حکومت نیز مفقود شده است. چندین خانواده برجسته وفادار سوریه در سفارت روسیه در دمشق پناه گرفته اند، اما فاینانشال تایمز نتوانست هویت آنها را تایید کند. دولت جدید به روزها گفته است که خروج اتباع سوریه از کشور را تسهیل نکنند. 4 ساعت قبل از خروج از دمشق، حافظه، پسر 23 سال اسد، در حال قدم زدن در پارکی نزدیک کاخ ریاست جمهوری و معاشرت بادستان دیده شده بود. سوابق دانشگاه دولتی مسکو نشان می‌دهد که او اخیراً از روسیه بازگشته بود، جایی که از پایان نام دکترای خود در رشته علوم فیزیک و ریاضی دفاع کرده بود. به گفته یکی از شاهدان، او بعداً برای صرف شام با پدرش به خانه رفته بود. شایعاتی مبنی بر این که اسد قرار است سخنرانی عمومی داشته باشد، پخش شده بود که باعث شد سوری‌ها در سراسر کشور و جهان به صفحه تلویزیون خود خیره شوند. مشخص نبود که آیا حافظ پسرش می‌دانست که تنها چند ساعت بعد او برای همیشه سوریه را ترک می‌کند یا نه.